مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بر آسمان میهن غمگینم در خواب پرواز میکنم، رویای خانه پدری از پشت ابر و اشک تصویر مبهمی است، یک سایه یک ترانه وقتی تنین نام تو پرواز را آواز میکند. بال همای چوبی بر پهنه خلیج همیشه فارس هاشور میزند. اینجا رویای زاهدانی من دروازه جوانی است. آنجا شیراز بر فراز جوانی بیدار می شود، بر اسب ابلغش می راند تا مردشت. آنجا میان مرگ و جوانی دارا هنوز چشم به راه است و آریوبرزن زیر تیغ سکندری. این تیغه بر بام خونی کیلویه با باد مرد گذر دارد، یک لحظه است. آه آنجا شهر کویر و خاک مزدا عبور خاکی خورشید را آواز می کند. در پای بادگیر قدیمی در یزد یک لحظه، یک لحظه بیش نیست. پرواز اصفهان تا انتهای معزنه و پل، میدان بی‌نهایت و رقص تاجران وریزی در پیشگاه شاه عباس. آنگاه آغوش می‌گشاید ری، یک لحظه است خواب. در راستای درد مادر هنوز در پشت شیشه شب و اشکش بیدار است. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 20 فروردین ماه 9 آوریل یا اپریل به شما سلام میکنم. عجب 20 فروردین، به همین صورت 20 روز از سال جدیدم طی شد. عجب، سال پیش خیلی بد بود، خیلی تلخ بود، خیلی عزیزان رو از دست دادیم و نکبت ولایت فقیه به فروش وطن مشغول شد، بعد رسمی بهش داد. امروز در خدمت دوست عزیز و گرامیم جناب آقای مهندس حسن شریعت مداری هستم، دبیر کل گزار به دموکراسی، و درود میگم به مهندس و حرفای بسیاری داریم با هم امروز.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب دکتر نوری‌زاده، همکاران گرامیتان و شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز.
آقای مهندس، اولین سوالی که میخوام بکنم با این وضع عجیب کرونا که امروز دوباره اعلام کردن 20,000 تا 30,000 تا، ارقام مختلف آدم میشنوه، مبتلایان جدید و تعداد مرگ زیاد، چه کار باید کرد برای اون وطن؟ واقعا از دست ماها در خارج چه برمیاد؟ مردم به امان خدا رها شدن، سید علی آقا و فامیلش هم که واکسن آمریکایی رو زدن خیالشون راحته. چه باید کرد واقعا؟
جناب دکتر نوری‌زاده، سوگوارانه کار زیادی از دستمون نمیاد. حتی اکثر اینه که یک پتیشن دیگری که اون اوائل گذاشته بودیم دوباره تکرار کنیم، به سازمانهای جهانی فشار بیاریم، ولی این خود جمهوری اسلامی که مانع کمکه. وقتی مراجعه میکنیم میگویند که ارسال دارو هیچ موقع محدود نبوده و در مقابل قضیه واکسن کرونا اولویت هم وجود داشته. و حتی حاضر بودن بدون پول بفرستن. این جمهوری اسلامیست که مانع همه این کارهاست و همه مات ماندن که چگونه حکومت یک کشوری حاضر به قتل عام مردمشه و در مقابل تسهیلات جهانی اینطور ایستاده. واقعا شوربختانه باید و سوگوارانه باید گریست که کاری از دستمون بر نمی.
متحدان نظام هم مثل روسیه و چین ظاهرا اونا هم بیخیالن، یعنی حداقل شما در مواردی میرید امریکا یا بریتانیا یا آلمان اینا به متحدانشون پیشنهاد میدن. من چند روز پیش یک پیشنهاد آلمان دیدم به لبنان که اگر یه دولت درست تشکیل بدید، منظم مرتب و فساد رو جلوشو بگیرید، ما تمام بندرگاه بیروت رو که میلیاردها خرج داره براتون دوباره بازسازی میکنیم. این نشانه اینه که جهان به این منطقه توجه داره، اونم به کشوری مثل ایران. و همونطور که فرمودید متاسفانه این رژیم جائل و جاهل و دزد و آدم کش اصلا براش مطرح نیست. حالا میریم به همین مسئله مذاکراتشون در اروپا. آیا شما تصور میکنید این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و نتیجه همونه که مورد توجه جمهوری اسلامیه؟ یعنی باز باجگیری و باز میلیاردها دلار بگیرن بریزن به جیب حسن نصرالله و هشت و شعبی و حوثی های یمن؟ چه فکر میکنید شما در این زمینه؟
من وقتی خودم رو به جای هر کدوم از طرفین میگذارم آینده رو بسیار مبهم و پرپیچ و خم میبینم. مسیر بسیار دشواری خواهد بود. اون که از طرف ایرانه، خب تصورشون اینه که اگر FATF رو امضا کنن همه اسرار و رازهای مگوی این چند دهه در پولشویی و قاچاق و قاچاق تریاک و پول و تروریسم و آدمکشی لو خواهد داد. اگر FATF رو امضا نکنن حتی برجام هم توافقاتی بشه راه‌های بانکی باز نمیشه. از اون طرف دیگه برجامی که آمریکا میگه در حقیقت این مقدمه ایست برای حصول و درجات عالی تری که در اون راه حلی برای محدود کردن ماجراجویی های ایران در منطقه پیدا بشه، راه حلی برای جلوگیری از اتمی شدن ایران به طور دراز مدت و همچنین جلوگیری از تسلیح موشک های ایرانی به کلاهک اتمی. و اینها درست چیزهاییست که جمهوری اسلامی عکسشو میخواد، یعنی میخواد برجام به همون طوری که قبل از آمدن ترامپ بود و در زمان اوباما بود تبدیل بشه، کمک های مالی ادامه پیدا کنه، همه تحریم های خارج از برجام یک جا برداشته بشه و هیچ خود میدونه ولی اینطور وانمود میکنه که نمیدونه که رئیس جمهور آمریکا حتی بخواد هم این کار اولا خیلی طول خواهد کشید، ثانیا پارلمان در مقابلشه و لابی های قدرتمندی وجود دارن که کلاف سردرگمیست که به این آسونی رفت نمیشه. بنابراین طرفین مشغول یک نوع خودفریبی هستند تا وعده هایی رو که آقای بایدن در طول انتخابات داده و همچنین آقای روحانی به مردم داده که آمریکا توبه میکنه و بازگشته یک نوعی به مردم بفروشن، اما واقعیت اینه که خودشون میدونن که این کار شدنی نیست. امروز وزیر در حقیقت رئیس موساد از اسرائیل و آمریکا پرواز کرده و اسناد جدیدی میگه داره که نشون میده که جمهوری اسلامی تخلفات فاحشی داره و اگر اونها رو به آمریکایی‌ها بده، اگر هم اونها زیر میز بگذارند، خب اسرائیل به وسیله افشا خواهد کرد. این افشاگری بسیار سخت میکنه مسئله مذاکرات رو و من باور دارم که اگر اسرائیل سندی داشته باشه منتظر آمریکا و اروپا نخواهد بود و تا اونجایی که ممکنه سعی خواهد کرد جلوی روند فعلی مذاکرات رو بگیره. بنابراین راه بسیار دشواری است و به نظر من به این زودی ها اون وعده هایی که سران جمهوری اسلامی میدن متحقق نخواهد شد.
ببینید آقای مهندس بدری، گاهی اوقات آدم در این مخالفت با سیاست های اسرائیل به ویژه در مورد فلسطینی ها به این نتیجه میرسه که اسرائیلی ها حق دارن. ببینید توی دریای سرخ کشتی فرماندهی سپاه رو زدن، این کشتی دائما در حال تجسس، هدایت موشک‌ها در یمن به سوی عربستان، ردیابی اسرائیلیا، در کل جاسوسی بود. خب رو موشک‌هاشون هم می‌رسن نابودی اسرائیل. بنابراین در هر زمینه شما میچرخی، در این 42 ساله اینا نابودی اسرائیل رو گذاشتن در صدر اولویت‌هاشون. خب طبیعی اسرائیل هم واکنششون میده، کشور کوچکی که 1/10 ایران جمعیت داره، بعدم با اون محدودیت زمینی، خب 25,000 تا 30,000 تا موشک در اختیار حزب الله، هر آن بزنه 50 تاش هم اصابت کنه، 50 تا اسرائیل رو داغون میکنه. اینه که آدم گاهی به اسرائیل حق میده. حالا میرسیم به این نقطه که آقای شما در این مدت متوجه شدید که آقای بایدن چی میگه؟ یعنی واقعا سیاست آقای بایدن چیه؟ یه روز میگه باید جمهوری اسلامی دست از این مداخلاتش برداره، موشک‌های بالستیکی رو محدود بکنه. بعد امروز می‌بینید که مشاور امنیت ملی مثلا میگه که نه، ما بعضی از این مجازات‌ها رو باید لغو کنیم. آخه ببینید، من می‌خوام ببینم سیاست آمریکا آیا برای اروپایی‌ها مشخص شده؟ آیا واقعا خود شما تحلیل می‌کنید که این سیاست چیه؟ میخواد با جمهوری اسلامی به هر قیمتی بسازه یا نه خط قرمزای وجود داره؟
بله، ببینید، در هم بودن سیاست آمریکا از ترکیب تیم مذاکره کننده معلومه.
بله.
یک طرف آقای مالیه که هیچ قید و شرطی برای دادن امتیازات به ایران نداره، حتی فراتر از اون که اوباما داده بود. یک طرف هم وزیر خارجه و کسان دیگری هستند که مخالف این تندروی های آقای مالی هستند. و بنابراین نشان میده که آقای بایدن یک سیاست منسجمی نداره. برای اینکه بر کشوری حکومت میکنه که این کشور در اساس دو پارچه است، در اساس پارلمان در حقیقت در مقابل ایران به خصوص. حتی بسیاری از دموکرات ها همراه با آقای بایدن نیستند در این گشاده دستی، و بنابراین مجبوره که سبک سنگین بکنه. ولی در نهایت یک چیزو باید در نظر گرفت، آمریکای بایدن هم به هیچ وجه ایران اتمی رو تحمل نمیکنه، و ایران اتمی هدف استراتژیک جمهوری اسلامیه. بنابراین این دوتا چیزیست که هر دو در یک محبته گفتگو نمیکنه. یا باید ایران از این اتحاد صرف نظر کنه، یا باید بایدن بپذیره که شکست خورده و با یک کشور اتمی جدید طرفه. بنابراین مسئله در حقیقت در همون نقطه عطفیست که موضوع نسبت به اسرائیل و عربستان سعودی وجودی و اگزیستنسیله. اونها با یک جمهوری اسلامی مجهز بمب اتمی احساس امنیت نخواهند کرد. بنابراین هر چه در توان دارن خواهند کوشید که این کار نشه. البته آقای بایدن خیلی میخواد که اروپایی ها رو به عنوان متحد خودش نگه داره، ولی در اروپایی ها هم این تردید وجود داره که ایران تخلف کرده و ممکن است این تخلفات بیشتر بشه. و اروپا، حتی روسیه هم یک ایران اتمی رو حسابش این جداست
کاملا. خب حالا بعد از مسئله مذاکرات که بالا قرار امروز این کمیته هایی که تشکیل دادن نقطه نظرشون رو اعلام بکنن، و بعضی ها اظهار امیدواری میکنن، بعضی ها نگرانه، برسیم به مسئله چین. دو دیدگاه کاملا در برابر هم قرار گرفته. یکی دیدگاه، حالا ماها گروه های دیگری هستن در داخل خارج که اینو یک سند خیانتبار میدونن، با ترکمانچای مقایسهش میکنن، و یه عده دیگه هم هستن در داخل و بیرون، و بیرونش برای من جالبه که میگن نه خیلی اصلا قرارداد نیست و پیمان نیست و هیچی نیست، این یه توافقنامه است، عدد و رقمی هم توش معلوم نیست. اولا نقطه نظر خود شما رو میخوام راجع به این توافقنامه رو هرچی اسمشو میذاریم بدونم، شما چه جور فکر میکنید؟ آیا ترکمانچای دیگری است؟ آیا رژیم ایران رو داره میفروشه؟ و قرارداد 25 ساله معناش یعنی چی؟ در کجای دنیا قرارداد 25 ساله میبندن؟ اینم دارم میخواست نظرتون رو بدید.
بله، خوشبختانه امضای پتیشنی که گذاشته بودن دوستان از 100,000 گذشت و رو به بالاست و این خود نشون میده که تمایل عمومی مردم در ایران چی هست و اغلب امضا کنندگان از ایران هست. یعنی احساس عمومی مردم اینه که اینها وطن رو فروختن. حالا اگر چین طوری که اینا میخواستن نخریده یا نخواهد خرید یک مسئله دیگه است. اینا حاضرن که اگر چین بخره بیش از این هم بفروشن. ببینید اسم این قضیه چه مقابله نامه باشه چه قرارداد، حاوی تمایل به عقد قراردادهای بسیار زیاد در زمینه لشکری، در زمینه نظامی، در زمینه امنیتی، در زمینه اتصالات و دیجیتال و مخابرات در ایران، در زمینه بندرگاه‌ها و حمل و نقل و در زمینه صنایع راهبردی و صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی. این یعنی از قرارداد وثوق الدوله بدتر، این یعنی از قرارداد رژی بدتر. و بنابراین در این که اینها قصد وطن فروشی دارند و خودشون میگن که این اینو با روسیه هم خواهند بست و بنابراین مسئله این است که قصد اینا اینه که برای بقا چوب حراج به مملکت بزنن. اینم باید گفت که این چیز تازه‌ای نیست که مخفی نگه میدارن قراردادها رو. از دوره دوم هاشمی رفسنجانی تا کنون راههایی پیدا کردن که همه قراردادهای تعاطری نفت، قراردادهایی که با کشورهای دیگه داشتن، قراردادهای امنیتی، قراردادهای نظامی رو هیچ کدوم رو برخلاف نص قانون اساسی فعلی حتی به مجلس ارائه نکرد و ملت ازش اصلا خبر نداره. در این مورد به خصوص تشت رسواییشون از بام افتاد برای اینکه دعوای داخلی زیاد شده و وزارت خارجه مجبور شد سند خلاصه 18 صفحه‌ای رو بیرون بده که در خودش گویای خیلی چیزها بود، هرچند چه سند اصلی هنوز نمیتونیم چیه. و بنابراین تردید نکنید که این سند سند فروش منافع ملی ایران هست. این که اسمش مقابله نامه باشه یا قراردادش فرقی نمیکنه. هر قراردادی شامل مقابله نامه ها هم هست و مقابله نامه ها در حقیقت قصد طرفین رو برای بستن قراردادها ابراز میکنن، چیز دیگری نیست. بنابراین این که این همه روی اسم تکیه میکنن و اینکه این همه در مخفی داشتنش ممارست میکنن خود نشون میده. گفت سر رخساره گواهی دهد از رنگ رخساره گواهی دهد از سر زمین. خود نشون میده که اینا مشغول چه کاری بودن و تشت رسواییشون چگونه از بام به زمین.
جناب مهندس، در این زمینه گذار کار دیگری کرده غیر از حالا پتیشن؟ آیا تماس با دولت‌هایی گرفتید یا هشدار دادید در این مورد؟
والا دولت ها کاملا میدونن ما تماس داشتیم، کاملا متعجبند از این کار ایران. ایران جمهوری اسلامی فکر میکرد که آمریکا و اروپایی ها خیلی هول میشن و یک پارچه تحریم ها رو رفت میکنن و برمیگردن به دوره قبل تا ایران با چین نزدیک نشه. این اتفاق نیفتاد و چنین چیزی نشد. طبق برنامه‌ای که داشتن اونم به اصرار اروپایی‌ها، آمریکا حاضر شد در هتل دیگری بشینه و اروپایی‌ها پیام بیارن و پیام ببرن. اما از هم اکنون معلومه که معامله با چین اون تأثیر رو که اینا فکر می‌کردن روی آمریکایی‌ها نذاشته، برای اینکه دوران تکیه بر انرژی خاورمیانه گذشته و برای آمریکا سلامت متحدینش و سلامت منطقه مهمتر از داستان نفت و تجارت های ایرانه. بنابراین اینا به اون مقصود نرسیدن ولی مملکت را فروختن. حالا شما فقط اینا نیست، شما فکر کنید که کیش و چابهار و بندرلنگه و
جاسکو
اینا رو طی قرارداد 25 ساله واگذار کنن و اینا اصولا نه تنها خاکش، نه تنها ماهیش، نه تنها همه چیزش به غارت خواهد رفت. اگر وام ها رو هم ندهیم مبادی ورودی ایران در دست چین خواهد بود و مالکیت پیدا خواهد. بنابراین واقعا هر کاری که بکنیم جا داره و خوشبختانه عده‌ای پیشنهاد بنده رو توجه کردن و در بسیاری از شهرها راه افتادن. دفعه پیش در مصاحبه با شما گفته بودم و به سفارت چین رفتن و اعتراض خودشون رو کردن. امیدوارم بندر سفارت ایران هم برن و این وطن فروشی سران اونها رو به سفرهای ایران و کنسولها متذکر بشن.
آقای مهندس، بعضی از این افراد خجالت میکشن که به عنوان سفیر و نماینده جمهوری اسلامی هم بچه ها رفته بودن در چند شهر تظاهرات کرده بودن، یکی از داخل سفارت گفته بود ما هم با شما هستیم. معاون قائم مقام وزیر خارجه آقای مرتضی سرمدی خودش رو بازنشسته کرد، گفت من نمیخوام این سند ننگین امضای من باشه زیرش. میخوام بگم در خود ایران هم الان زمزمه های حتی در درون سپاه شنیده میشه، چون به هر حال معدودن ایرانیانی که حاضر بشن وطنشون فروش بره. همون پسر سپاه که رفته تو جبهه جنگ با عراق زخمی شده، مجروح شیمیایی شده، تحمل نخواهد کرد و این یه چیز آشکار هست. یه نکته ای هم که آقای مهندس خیلی برای من زجرآور بود اینه که آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صدی رو افتتاح میکنه و میگه از این بعد ایران باید به ما نفت بده تا آب بهش بدیم. و شما فکر کنید او آدمی که خودش آمریکایی‌ها اونجا نشوندن و یک پنجم رأی مردم افغانستان رو نداره، به خود چنین جسارت میده که بیاد و مسئله آب رو که ما با افغانستان قرارداد داریم، تازه قراردادی که بعداً افغان‌ها اومدن یه شرط هم به ما تحمیل کردن روی سیلاب‌ها، ایشون بیاد چنب. این رو شما واقعا نشان از بی ارزگی این رژیم نمیدونید که حالا رفته دست به دامن طالبان شده؟
بله، اصولا سیاست خارجی ما مبتنی بر باجدهی و امتیازدهی شده. شما در خلیج فارس قضیه رو دیدید.
بله.
اینجا در جزایر ایرانی هم میبینید نسبت به افغانستان هم همین طور بود. هم با طالبان اینا مشغول تماسند، هم دولت اشرف غنی میدونه که اگر فردا خانواده های فاطمیون و دیگران رو بیاره جلوی تلویزیون و بگه طبق چه شرایطی فرزندان اونها رو بردن و بعد دیپورت کردن در افغانستان، آبروی برای اینها باقی نخواهد گذاشت. بنابراین اینا باج میدن تا اینکه روابط رو همینطور کجدار و مریض نگه دارن، برای اینکه میدونن که هیچ کدام از کشورهای منطقه دل خوشی از اینها ندارن. وزارت خارجه ای که به جای اینکه امتیازاتی بر مملکت بگیره اساسش بر باجدهی باشه و آقای ظریف تبدیل به مالکشی بشه که هر کاری گفته میشه ایشون یک نوعی بخواد اون رو توجیه بکنه، خب نتیجهش اینه. البته ما افراد وطن خواه و وطن دوستی در همه این نظام داریم، البته اونها دلشون با ماست، البته اونها تحمل نمی کنن که وطن فروخته بشه و پشت به اینها می کنن و اطلاعاتی که به دست بنده و جناب عالی و دیگران می رسه از مجرای همین افراد وطن خواهیست که می دانن که اگر این اسناد فاش نشه جمهوری اسلامی از این هم سیاه‌کارتر خواهد بود. بنابراین من یقین دارم که این وطن دوستانی که در بدن این حکومتن حساب خودشون رو مدت هاست از اینا جدا کردن و علنی هم خواهند کرد و در حقیقت این شکاف مهمی است که در درون این حکومت به خاطر وطن فروشی و خیانت اینها به وجود اومد.
آقای مهندس، یک اتفاق دیگری که افتاد اینه که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد قلباً به جمهوری خواهی باور داره. پدر بزرگش هم همینطور بود و شماری از آخوندهای اون زمان او رو به پادشاهی کشوندن. خب ایشون همه وقت وقتی صحبت از اتحاد میشد گفت میشه آقا ایشون که میگه من شاهم، ایشون هم این حرفا نمیگه، الان داره میگه حق مردمه که انتخاب بکنن و من خودم غالبا ترجیح میدم این. آیا شما فکر نمی کنید الان دیگه زمینه اون رسیده که اون وحدت بزرگ اپوزیسیون عملی بشه، ما شاهد یک پیوندی باز باشیم شبیه اون چه در زمان سرنگونی صدام تو عراقیا دیدیم؟ واقعا تو لندن من وقتی رهبر حزب کمونیست عراق رو میدم دست تو دست آقای بحرالعلوم، برام خیلی جالب بود. یا مام جلال طالبانی نشسته بود کنار رهبر حزب اسلامی کردستان عراق. حالا منظورم اینه آیا واقعا زمان آن نرسیده و زمان یه دعوت عام بزرگ نرسیده که شماها ریش سفیدهای اپوزیسیون در واقع پا میدون بگذارید وسط و جمع بشید، شاهزاده باشه، شما باشید، دوستان دیگرمون باشن در یک میزه گرد بزرگ اپوزیسیون که هیچ که ارجحیت بر دیگری نداره. آیا زمان آن نرسیده؟
خب زمان اون گذشته آقای نوری‌زاده، سالها قبل باید میشد. خوشبختانه آقای رضا پهلوی در مواضع جدید این کار رو تسهیل کردن. هرچند ادعی هستن که ای تفسیر میکنن حرفایشون رو و خودشون رو با اون راه میزنن، ولی حرفایشون به قدری واضحه که جایی بر تفسیر نگذاشت. این موانع رفع شده، تماسهایی داریم و این تماسها نتیجه خواهد داد. ما مشغولیم که احزابی رو که در جمهوری خواهایی که وجود دارن، احزاب کردی که وجود دارن، چپهایی که وجود دارن، قانع کنیم که ایشون در گفتار خودشون کاملا صادق بودن. من باور دارم که ایشون صادق بودن در این گفتار و نباید شک کرد، برای اینکه ایشون دلیلی نداره که شمشیر به روی مستبدین دو آتشه بکشه در گفتار که خب در حقیقت خودشون رو سینه چاک ایشون نشون میدادن. واقعا انسان باید خودش رو از این زندان تاریخ و سنت جرأت کنه و رهایی ببخشه تا به این درجه از صداقت برسه و ایشون این کار رو کردن. هیچ دلیلی بر این شک وجود نداره. به نظر من موقعی است که واقعا اپوزیسیون این فرصت رو باید غنیمت بشماره. ما به سهم خودمون در صدد انجام این کار هستیم. روابط ما با ایشون بسیار خوبه. امیدواریم بقیه رو هم بتونیم قانع کنیم و بتوانیم یک کار بزرگی انجام.
بله، و به نظر من بقیه بعضیا بهانه جویی لوس میکنن، حتی مثل همونا که ادعای سلطنت طلبی دارن. ولی من میبینم مشروطه خواها خیلی هم راضی هن و اصلا دشمنی هم با این فکر و ایده ندارن و معتقدن اونا هم یه مجموعه ای از مردم ایران هستن با اندیشه ای که دوست دارن مشروطه رو احیا کنن. بنابراین میخوام بگم الان خیلی موقعیت مناسبه و برای اولین بار من توی افق میبینم نگاه هایی که به هم دوخته شده با مهر، از اون کینه و نمیدونم دشمنی و توطئه‌گری خبری نیست و آرزو میکنم این کار رو شما موفق بشید انجام بدید. این نشست بزرگی که مردم ایران منتظرشن هرچه زودتر صورت بگیره. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم و دوباره در خدمتتون باشیم. با درود دوباره. اجازه بدید بنده اینجا به تمام خلوصم سر تعظیم فرو بیارم در برابر گروه رستاک، این جوانان عزیز میهنم که پیوند ایرانی رو در موسیقی اینطور تجلی دادن. از شمال و جنوب و شرق و غرب میخوانند، مینوازند و نوروز رو برای مردم ایران شادمانه میخواهند. در همه فصول هستند، به خصوص در فروردین و اردیبهشت در آغاز سال نو. ممنونم رستاکا، درود بر شما. چطور بود آقای مهندس؟ خوشتون اومد؟ بسیار زیبا،
بسیار عالی بود، بسیار عالی.
این هنرمندا تو این فصل سیاه واقعا با چه مصائب و مشکلاتی تلاش میکنن و کار بسیار بزرگی هم میکنن. خب آقای مهندس، بیایم یه مقدار باز در درونه، چون از من سوال میکنن، گذار میپرسن چه میکنن، چون الان به خاطر اوضاع، به خاطر مسائل اهمیتی که داره، مسائل مورد بحث، شما کمتر راجع به گذار صحبت میکنید، ولی من دلم میخواد چون تو جریانش بودم میدونم کاراشو، خودتون بگید الان چه کارهای تازه انجام دادید، به خصوص در زمینه قانع کردن خارجی ها که این رژیم، رژیم مورد خاص ملت ایران نیست.
خب در زمینه های مختلف گذار در از این مدت کار کرده. یکی در زمینه اتحاد هاست که گزارش رو دادم، گام های خوبی برداشته شده، امیدوارم نتایج قطعیش رو در مصاحبه های آینده بتونم اعلام کنم. هنوز مجاز نیستم که همه کارهایی که شده بگم، ولی پیشرفت های بسیار خوبی شد. دومین مسئله در زمینه تماس با کشورهای منطقه و کشورهای غربی است. ما نهایت کوشش خودمون رو کردیم که نشان بدهیم که جمهوری اسلامی بسیار فراتر از اون چی که وانمود میکنه، تخلفات در حقیقت اساسی کرده و هدف استراتژیکش تولید بمب اتمی است. و بنابراین با چنین نظامی، با به قول آخوندا، با لیت و لعله نمی شود سر کرد. باید یک بار برای همیشه با قاطعیت نشان داد که جهان پذیرای جمهوری اسلامی مجهز به بمب اتمی نیست. این ربطی به این که این نظام بماند یا برود ندارد، ولی نظامی که بماند و بمب اتمی داشته باشه مخل صلح و امنیت بین المللی است. و علاوه بر این که ما ایرانی هستیم و برای ایرانیان دموکراسی میخواییم، انسانیم و برای جهان و منطقه صلح هم میخواییم. بنابراین با نهایت سعی تا اونجایی که ممکنه سعی این مسئله رو خواستیم انتقال بدیم. امیدواریم که دم گرم ما بر این منافع تجاری و اقتصادی چند لایه اتحادیه اروپا و ندانمکاری و گیجی آمریکایی‌ها در مرحله فعلی فزونی پیدا کنه و ولو شده یک قدم بتوانیم اثر بگذاریم که امیدواریم این کار بشه. در مرحله دیگر مسئله انتخابات یا انتصابات یا شعبده بازی به اسم انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیشه و ما در صدد این هستیم که چگونه باید سازمان بدیم دوستان خودمون رو در داخل و خارج، تا اونجایی که ممکنه نگذاریم که مردم رو دوباره با یک سناریوی دیگری فریب بدن و به پای صندوق‌های رأی بکشونن، هرچند که می‌دانیم مردم خودشون از این نظام عدول کردن و این کار بسیار بعیده. ولی به هر صورت ما باید سناریو بد رو ببینیم و خودمون رو آماده کنیم که نگذاریم این به وقوع بپیونده. در این سه زمینه ما در از این مدت کار کردیم. علاوه بر این کارگروه های ما، کارگروه زنان، کارگری، جوانان و بقیه هم با گروه های متناظر خودشون در ایران در تماس بودند و توانستند که ارتباطات منظمی رو با داخل کشور به وجود بیارن.
مدرس یه چیزی رو حتما حس کردی، این شجاعتی که در مبارزان داخل کشور ظهور کرده، واقعا باید گفت ظهور کرده، و این رسانه های تصویری و گویا نقش مهمی داشتن برای اینکه اینا رو باستاب میدن. روز باستاب شغال دیروز پریروز در برنامه آقای چالنگی یک صحنه‌ای بود در کنار مزار سردار اسد بختیاری.
بله.
دوست عزیزمون بختیاری اونجا بود و بقیه پدر و مادر شهدای ارزنده ملت ایران با چه شجاعتی صحبت کردن که رژیم ریخت و بساط رو جمع کرد اونجا. البته متاسفم که خانمی اومدن بعدن بدون ذکر این که این در تلویزیون ایران فردا بود از ماجرا عبور کردن. مهم نیست، ولی این شجاعت ستودنی است. این شجاعت بانویی که روز اول عید میره میسته جلوی وکیل آباد اونجا جلو زندان و به خامنه‌ای میگوید که مرگ و لعنت رو نثار او میکنه. خب آیا شما این رو یک زمینه جدیدی نمیدید در وطن بعد از جنبش سبز که شعارها محدودیت داشت، هنوز در قالب نظام بود، که ما خروج کردیم از اون مرحله و واقعا وارد مرحله جدیدی شدیم که اگر این مصیبت کرونا نبود شاید تا حالا نتیجه داده بود؟
بله کاملا. ببینید اینا اولا دو اتوبوس بودن و خیلی در حقیقت شهامت میخواد که دو اتوبوس از کسانی که بارها زندان کشیدن و شهامت داشتن نامه سرگشاده به خامنه ای نوشتن و عزل او رو خواستار شدن و کسان دیگری که فرزندشون مثل آقای بختیاری در تظاهرات آبان ماه کشته شده بروند و اعتراض کنن و اونجا شعار مرگ بر خامنه ای سر داده شد. و بنابراین واقعا شجاعت میخواد، دل شیر میخواد که در مقابل چنین نظام مخوف و آدم کشی بیستی. البته این که رسانه ها این صداها رو انعکاس میدن خیلی خیلی در روحیه اینها اثر داره. من از خود این دوستان شنیدم که وقتی صدای ما رو انعکاس میدید انگار جان تازهی به کالبد ما میدمید و به ما این شجاعت رو میدید که مقاومت کنید. من فکر میکنم باید تشکر کرد از همه ارباب رسانهی که این کار رو دارن انجام میدن و تشکر مضاعف از این دوستان کرد که چنین با استقامت و شجاعت امر مبارزه رو پیش میبرن و امیدوارم که موفق باشن. ما در کنارشون هستیم و اونها رو میستاییم و تا اونجایی که ممکنه کمکشون خواهیم کرد و در ارتباطیم با همشون. امیدوارم که موفق باشن و این کارها شما فقط این مبارزین نیستن، بازنشسته هایی که تا حالا هیچ شعار بدنی و گذار از این نظام نمیدادن وقتی الان دنبال مطالباتتون هستن دائما شعارهاشون اینه که رأی بی رأی ما رأی نخواهیم داد، این نظام خیانت کرده، این نظام دروغ گفته و همه خطابشون دیگه به نظامه، به روحانی نیست که قبلا سپاه مثلا ادهی از عوامل رو میگذاشت و فقط اینا بر علیه روحانی شعار میدادن. الان شعار بازنشستگان بر علیه کل نظامه و سطح مبارزه به طور محسوسی ارتقا پیدا کرده و شعارها گزار محفر شد.
آقای مهندس نکته جالبی رو اشاره کردید، تحول همین شعارهاست، یعنی شعارهای گزار از نظام هست و این به نظر من خیلی خیلی مؤثره و اینم که رسانه ها انعکاس میدن. ما اصلا وظیفه غیر از این نداریم آقای مهندس. اومدیم برای چی؟ برای همین اومدیم، برای اینکه صدا در وطن خفه میشه، ما باید صدای رسای وطن باشیم. ولی نظامم که اینو میدونه، اگر دقت فرموده باشید یه عده از این اجامر و عوامرش رو فرستاده بیرون با تلویزیونای مثلا اینترنتی سایت باز کردن، رکیکترین حرفا رو به اپوزیسیون میزنن. بعدم یه آدمای مزدوری پیدا میشن که یه روز تو این تلویزیون یه روز تو اون تلویزیون از رژیم دفاع میکنن. به نظر من یه وظیفه دیگر ما هم اینه که آقای مهندس بیستیم جلوی اینا، یعنی واقعا اینا باید رسوا بشن برای مردم ما. الان انتخابات شده، دوباره داره زمزمه های اینا شروع میشه. بله یک رئیس جمهور نظامی بیاد خیلی خوبه، مملکت درست باشه. مگه رضاخان نظامی نبود؟ اولا شما چی فکر میکنید راجع به ریاست جمهوری؟ حالا اون بایکوت کامل که همه ما دنبالش خواهیم بود، ولی خودتون فکر میکنید این نمایش رو چجوری به صحنه بیارن؟
خب اینا هنوز خودشون مرددن و جنگ داخلشون حتی بین نظامی ها به اوج خودش رسیده.
بله.
شما همین دیروز دیدید که نماینده مجلس گفت که فاضل هرندی، صفار هرندی دستش به خون مردم آلوده است در آبان و اون نمیتونه انتخابات رو پیش ببره. عین این اتهام رو یا عین همین واقعیت رو نسبت به شمخانی گفتن گروه دیگری بین قالیباف و عرض به خدمتتون این سعید محمد، همین دعوا خیلی شدید هست و باندهای مختلف سپاه به جون هم عین این دعوا بین متحده و عرض به خدمتتون سپاه، بین دولت و متحده و سپاه، بین بیت و این هاست. واقعا فضای حافظیه، همه بر علیه همه. آقای خامنه ای هنوز مردده که چه کسی باید بیاد تا ولایت عهدی مجتبی بیشتر تضمین بشه و داره نظاره میکنه. از یک طرف براش داغ بودن تنور انتخابات خیلی مهمه، از طرف دیگه هرچه به این تنور میدمن هیچ اثری از داغ شدن در سطح اجتماع دیده نمیشه. اجتماع هر جا که نگاه میکنید شعار رای بی رای در حقیقت گفته مردمه و مردم میگویند که ما در انتخاباتی که این دفعه انتخاب بین بدترین و بدتر از بدترینه شرکت نخواهیم کرد. اصولا اینا متوجه نیستند که انتخاب بین بد و بدتر انتخاب یک شخص مکرهه و بر اساس قواعد فقهی، شرعی و انسانی انتخاب انسان مکره اصولا در حقیقت وجاهت قانونی نداره. اینها مردم رو وادار میکنن به چیزی که نمیخوان و این دفعه مردم فهمیدن که ترفند اینا چیه و وادار نخواهند شد. حالا به فرض که اصلا یک رئیس جمهور نظامی اومد، چه گلی به سر این ملت خواهد زد؟ مگر همین نظامی ها نیستن که قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق پول، همه چیز زیر سر اینا هست؟ مگه همه اینا نیستن که افغانی و پاکستانی و ایرانی رو میبرن و مرز سلاخی میشن برمیگردن؟ مگه اینا نیستن که بزرگترین فسادها زیر سر اینا هست؟ اینا چه کاری ممکنه بکنن که مثلا دولت روحانی نتونسته؟ اینا که بدتر از این آدم های سرکار. بنابراین معلومه که این کار به جایی نخواهد.
آقای دکتر زیبا کلام یه جمله گفت در برنامه با من، خیلی جالب بود. گفت آقا سپاه چی میخواد که تا حالا نداشته؟ یه یعنی آقا میخواد رئیس جمهور بشه، خب برای چی؟ همه کار رئیس جمهور که دستشه. یعنی در واقع خود سپاه هم اینایی که دنبال ریاست جمهوری هم بلند پروازی ها، حالا آقا نمیم شاگرد بزاز بوده، حالا میخواد رئیس جمهور هم بشه، مثل آقای نوری المالکی تو عراق که ایشون هم شاید بزاز بود.
به نظر من این سپاه نیست که داوطلبه، سپاه همه امتیازاتو داره. این مجتباست که پای سپاه رو
درسته.
میکشه، بلکه یک حامی بر آینده داشته.
درسته کاملا حرفتون درسته. این در واقع برای همینه مجتبای عده دوست در سپاه داره، یه طرف قالیبافو داره، شمخانی هم داره، حالا این سعید محمد هم علم کرده. راست میگید شما، به نظر من هنوز مجتبی نتونسته پدرش رو نسبت به یکی از اینا قانع کنه که کدومشون باشن، اون وقت اونجا داستان روشن خواهد. حالا یه سوالی که من یادم رفت، اون زمینه‌ای که در مورد گفتگو با خارجی ها بود ازتون بپرسم. 42 سال اپوزیسیون ایران روس ها و چینی ها رو بایکوت کردن، به معنای دیگه اینا که با رژیمن دیگه ما چه حرفی باشون داریم؟ آیا به نظر شما نباید واقعا با روس‌ها به خصوص گفتگو کرد؟ چون پوتین هم آدم مصلحت‌جو، دنبال آینده و غیره هست، چون حالا هم تا سال 35 هم که خودشو تضمین کرده. شما فکر میکنین خطا کردیم ما این دو قدرت بزرگ در ایران هم دارای نفوذن بی‌اعتنایی بهشون کردیم، به خصوص روسیه رو؟
بله کاملا. من فکر میکنم که روسیه از یک ایران اتمی خوشش نمیاد، از یک ایرانی که اسلام رادیکال هم درش باشه و به خصوص بره با طالبان مودت کنه بیم داره، برای اینکه از کجا که فردا مسائلش ایجاب نکنه و با مسلمانان چچن این رابطه
بله. بله.
بنابراین میداند که بازی با آتش همکاری با ایرانی ها و حاضر هم نشده که همکار استراتژیک ایران بشه.
درسته.
منافعی داره و دستگاهی داره که یک دیپلماسی قدیمی داره. باشون میشه کنار آمد، میشه صحبت کرد و باید اپوزیسیون این کار رو در دستور خودش قرار بده. منم فکر میکنم که ما غفلت کرد.
خوشحالم آقای مهندس که شما این نظر رو دارید، برای اینکه این گفته ها میتونه عملی بشه و امیدوارم عملی بشه. روس‌ها هم بدونن، مثلا در تلویزیونی که دارن، به دفعات منو دعوت کردن رفتم، این آرتی برنامه عربیش هم رفتم، حرفای من همه پخش شده. یعنی خود این نشان دهنده اینه که در رو نبستن که اپوزیسیون ایران یا مخالفان رژیم حرفی نزنن. من رفتم اونجا خیلی هم تون علیه رژیم صحبت کردم. بنابراین حرف شما کاملا درست. خب آقای مهندس، برسیم به یک نقطه دیگر. این روحانیتی که غیرتش رو فروخته، واقعا الان هر چه نگاه میکنم تو قم یک صدای مساعد نمیبینم. آیا با اینا شما صحبت نکردید؟ شما از یه بیت سرشناس بزرگ هستید، چندین نسلتون مرجع بوده، هیچ پیامی برای اینا نفرستادید؟ با اینا صحبت نکردید که چی شدین شما؟ چرا به این روز افتادید؟
آقای نورزاده، کسی نمونده از سلاله کسانی که این شهامت و این شخصیت رو داشتن. اینهایی که ماندن اغلبشون به قدری فاسد شدن که همه دنیا رو از دریچه منافع بسیار پست و کوچک خودشون میگن. بنابراین من امید زیادی ندارم، البته به طلاب جوان، به مدرسین، به کسانی که با من سالهاست ارتباط دارن، بسیار بهشون در حقیقت امید دارم و میدونم که حساب خودشون رو جدا کردن. شاید حوزه علمیه یک از سکولارترین مجامع ایرانیان امروز و جدایی دین از دولت رو همشون پذیرفتن و میخوان به همون قبل برگردن، اما در رأسشون افراد فاسدی هستن که به اینا امکانه بروز و ظهور نمیدن. امیدوارم که به تدریج فضا طوری بشه که اینا این جرأت رو پیدا کنند. با عده زیادی از مدرسین حوزه، با اساتید حوزه، با محصلین حوزه در ارتباطیم. به اونها من امید بیشتر دارم تا اینایی که اسم مرجع روی خودشون گذاشتن و به هیچ کدام از وظایفشون عمل نمی کن.
آی مهندس، بدتر از همه خونه شاگردای خونه شما، یعنی آدم ناصر ابوالمکارم شیرازی رو وقتی میدونم و به یادم میاد مرحوم آقا چقدر به این محبت داشتن و مکتب اسلام رو در اختیارش گذاشته بودن، یا نوری همدانی، اینا همه نوکرای بیت شما بودن، به چه روزی افتادن و چقدر این آشکار شد که اینا چقدر بیدینن، چقدر بی اعتنا به مذهب و به تمام اون حرفایی است که قبلا میگفتن. و این
صحبتی نقل کنم از مرحوم پدرم، در روزهای آخری که ایشون رو میدیدم، ایشون فرمودن در این انقلاب دو چیز بر من ثابت شد: بیدینی آخوند و پفیوزی سیاستمدار.
خدا رحمتشون کنه. اون دید عمیق مرحوم آقا، خدا رحمتشون. من گاهی اوقات واقعا دلم براشون تنگ میشه، چون یه انسان بسیار وارسته بود و همه چیزو بهتر از ما میدید، پیش بینی میکرد. درود بر شما جناب مهندس، یادی هم از آقا کردیم، همیشه با یادشون میکنیم. من اومدم مشهد، یادتون باشه اون سال آخر خدمت آقا نشسته بودم، یه چند نفر اومدن نشستن براش، آقا همیشه دست تو جیبش کرد یه مقدار به اینا کمک کرد. بعد من دم خط، این چهره پر از مهربانی و یک ذره خشونت توش نبود و اونجور باید از دست ما بره، در حالی که ما مرجعی مثل او داشت. ممنونم آقای مهندس. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت مداری، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می سپارم.